با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. فوزیه کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغانها در حالت زخمی میگوید برای اشتراک در گفتگوها هنوز هم متعهد است. اداره هوانوردی افغانستان از برنامه ها برای بیرون شدن شرکت های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خبر میدهد و ادامه تظاهرات گسترده برای هفتمین روز در بلاروس. ناحساب به وقت افغانستان شد در بخش خبری این برنامه از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. از گزارش ها برایتان تا دقایق بعد جزئیات خواهم داد. حالا برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی هند را در روز استقلالش دوست نزدیک استراتژیک و متحد افغانستان خوانده. ارمنستان نظامیان تازه نفس به افغانستان میفرستد و آمریکا و پولند توافقنامه همکاری های دفاعی امضا کردند. مشروع خبرها. مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم تعیین نشده است. او افزود پس از رهایی همه زندانیان این گروه از سوی حکومت افغانستان تاریخ دقیق برگزاری مذاکرات روشن خواهد شد. شاهین همچنان حکومت را متهم کرده که با رها نکردن زندانیان گروه طالبان باعث تأخیر مذاکرات شده است. پیش از این عزیز الله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح هفته پیش به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده حکومت در 18 اگست به قطر خواهد رفت، اما طالبان رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه را پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خواندند. حکومت افغانستان پس از تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح فرمان رهایی این زندانیان را صادر کرد که بر اساس آن اکنون 80 تن از بند رها شدند. رئیس جمهور اشرف غنی هند را دوست نزدیک استراتژیک و متحد افغانستان خوانده و گفته است که مشوره ها و هماهنگی هایش را در زمینه موضوعات مهم منطقه‌ای با دهلی نو ادامه خواهد داد. این را رئیس جمهور غنی در پیام های جداگانه با رامنات کووند رئیس جمهور و نرندر مودی صدر اعظم هند به مناسبت روز استقلال این کشور گفته است. هند دیروز 15 اگست از 74 سال روز استرداد استقلالش تجلیل کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه دیشب به نقل از رئیس جمهور غنی گفت که کابل و دهلی نو همواره برای توسعه و تحکیم روابط دوستانهشان تلاش کردند و هند به عنوان دوست نزدیک از دستاوردهای افغانستان پشتیبانی میکند. بر اساس گزارش‌ها هند تا اکنون نزدیک به 3 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. وزارت دفاع ارمنستان از فرستادن سربازان تازه نفس به افغانستان خبر می‌دهد. رسانه‌های ارمنستان با نشر اعلامیه‌ای از سوی وزارت دفاع این کشور خبر دادند که یک گروه از سربازان این کشور دیروز ارمنستان را به قصد افغانستان ترک کردند. با آنکه در اعلامیه در مورد شمار این سربازان چیز گفتن نشده، اما در آن آمده است که این سربازان در آموزش نیروهای افغان کمک خواهند کرد و همچنان در تمرینات پیش از استخدام سهم خواهند گرفت. سربازان ارمنستان در چارچوب نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. رسانه های ارمنستان می گویند سربازان این کشور در شهر مزار شریف مستقرند. بر اساس صفحه اینترنتی ناتو در حال حاضر بیش از 15,000 سرباز از 38 کشور در چهارچوب نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که از آن جمله 121 تنشان سربازان ارمنستانی اند. رادیو آزادی را مشنوید. میپردازیم به چند تحول منطقه و جهانی. ایالات متحده و پولند توافقنامه همکاری های دفاعی را در جریان سفر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به وارسا امضا کردند. این توافقنامه که در 15 اگست امضا شد چارچوب قانونی را برای استقرار نیروهای آمریکایی در پولند فراهم می‌کند. در حال حاضر 4500 نیروی آمریکایی در پولند حضور دارند و واشنگتن در نظر دارد تا حدود 1000 نیروی دیگر را هم در این کشور مستقر سازد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جولای اعلام کرد که 12000 نیروی آمریکایی از جرمنی خارج شده و نیمه از آنها به کشورهای دیگر اروپایی که پولند هم شامل آن است مستقر شدند. اما روسیه افزایش حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در نزدیکی مرزهایش مورد انتقاد قرار داده است. وزیر خارجه اسرائیل میگوید تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید نکردن تحریم تسلیحاتی علیه ایران باعث بی‌ثباتی بیشتر شرق میانه خواهد شد. با گزارش رویترز، گابی اشکنزای دیروز با نشر بیانیه گفت که رژیم افراطی ایران از طریق شبکه‌هایش تروریسم را در سرتاسر جهان تمویل کرده و از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند. او افزوده که فعالیت‌های تخریبی ایران تهدید بزرگ برای ثبات منطقه و جهان است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران به روز جمعه نتوانست آرای لازم را در شورای امنیت کسب کند. در جریان رأی‌گیری این قطعنامه توانست تنها دو رأی موافق از آرای 15 کشور عضو را کسب کند، در حالی که دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از دو رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مانع از تصویب آن شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام در توییترش نوشت که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در پاسخگو کردن ایران ناکام ماند. و برادر کوچک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عمر 71 سالگی در یک شفاخانه نیویورک درگذشت. تا هنوز علت مرگ رابرت ترامپ معلوم نیست، اما او در ماه جون برای بیش از یک هفته در شفاخانه بستری شده بود. دونالد ترامپ در پیامی که شنبه نشر کرد گفت که رابرت نه تنها برادر بلکه دوستش هم بود و خاطراتش برای همیشه نزد او زنده خواهد ماند. ترامپ روز جمعه در شفاخانه نیویورک با برادرش دیدار کرد و سپس مقام‌های قصر سفید گفتند که وضعیت رابرت ترامپ خیلی بدتر شد. رئیس جمهور آمریکا که 74 ساله است از برادرش به عنوان شخص آرام و کم حرف یاد کرده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سعید قادر جلالوف در ادامه این ساعت همراه شما خواهیم ماند. این هم فهرست داشته های این برنامه. فوزی کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغانها در حالت زخمی میگوید برای اشتراک در گفتگوها هنوز هم متعهد است.
برای اونایی که خاموش میسازن ما را باشن بگید که برقدر ما را بشکنن با مو اندازه ما تیستر و با مو اندازه برنده تر میشین.
اداره هوانوردی افغانستان از برنامه ها برای بیرون شدن شرکت های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خبر میدهد.
و صدها سند کم بود به خاطر ایجاد چارچوب حقوقی و چارچوب تکنیکی فعالیت های اداره هوانوردی انکشاف داده شده.
قهرمان یا زندانی، سرنوشت دختری که دو جنگجوی طالبان را در ولایت غور به گلوله بست.
متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری میشه.
16 سردخانه برای نگهداری مسئولات زراعتی در ولایت نیمروز ساخته می شوند.
15 سردخانه برای سبزیجات که او تحت کار است از طرف وزارت زراعت. در پالوی ازو یک سردخانه بزرگ در ولایت نیمروز ساخته می شود.
در جهان ادامه تظاهرات گسترده در بلاروس، هفتمین روز هم با اعتراض‌های گسترده ادامه یافت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه بمانید. فوزی کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغان ها میگوید برای اشتراک در گفتگوها هنوز هم متعهد است. خانم کوفی که شام جمعه در راه کابل پروان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت، از ناحیه شانه زخم برداشت و در حال حاضر در شفاخانه بستری است. او میگوید این حمله به خاطر خاموش ساختن صدای زنان در مذاکرات صلح انجام شده. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
برقدر ما را بشکنند با ما اندازه مرتیستر و با ما اندازه برنده تر میشیم.
فوزی کوفی از وعیت افغانستان در مذاکرات بین افغان هاست که به روز جمعه در یک سوی قصد به جانش زخمی شد. اما خانم کوفی هنوز هم برای اشتراک در مذاکرات بین افغان ها در قطر متحد است. مترامل فوزی کوفی در رای کابل پروان در منطقه کلکان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. او دیروز 15 اگست از شفاخانه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از نای شانه به گونه سطحی زخمی شده. خانم کوفی گفت:
ما به مجرد که بهتر شوم ولی در گفتگوها شرکت میکنم. خواهیم برای اونایی که خاموش میسازن ما را برشان بگیم که برقدر ما را بشکنن با مو اندازه مرتیستر و با مو اندازه برنده تر میشیم.
مسئولیت این عمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. اما فوزی کوفی به نقل از امنیت ملی به رادیو آزادی گفت در منطقه ای که موتر عامل و هدف قرار گرفته جنگجویان مربوط به گروه داعش فعالیت میکنند. این رویداد در حال اتفاق افتاد که احتمال می رود در روزهای نزدیک دور اول مذاکرات بین افغانها در قطر آغاز شود. در این حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که وقوع همچو عملات هدفمند نگران کننده است و می تواند بر تلاش های جاری صلح تأثیر منفی به جای ماند. تلاش های رسمی صلح از سوی ایالات متحده با گروه طالبان در 2018 میلادی آغاز شد. دو جانب در 29 فوریه امسال توافقنامه صلح را در قطر امضا کردند که بر اساس آن حکومت افغانستان باید 5000 زندانی گروه طالبان را از بند رها می کرد و در بدل طالبان هم گفتند که 1000 زندانی حکومت را آزاد ساختند. حکومت افغانستان تاکنون بیش از 4600 زندانی این گروه را آزاد کرده و لویه جرگی مشورتی هم هفته پیش در مورد رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه مهر تایید گذاشت. از جمع این 400 زندانی باقی مانده حکومت تاکنون 80 زندانی را رها کرده است. اما طالبان رهایی این 400 زندانی را به شرط برای آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان خواندند. سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت پس از رهایی عمه زندانیان این گروه از سوی حکومت افغانستان تاریخ دقیق برگزاری مذاکرات روشن خواهد شد. شوین همچنان حکومت را متهم کرد که با رها نکردن زندانیان گروه طالبان موجب تأخیر مذاکرات شده. از سوی دیگر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک یادداشت که روز جمعه از سوی روزنامه واشنگتن پست نشر شد نوشته است که تصمیم رهایی 400 زندانی طالبان بسیار دشوار بود، زیرا به گفته او در میان آنها افرادی هستند که بر علاوه این که در قتل افغانها و شرکای بین المللی افغانستان دست دارند بلکه دوسیه های جرمی سنگین هم دارند. رئیس جمهور غنی گفته که نماینده های طالبان اکنون باید برای راه حل سیاسی با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان داخل مذاکره شوند.
ادامه تلاش های صلح در این حال زخمی شدن یک عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان. فوزی کوفی شام جمعه هنگامی که از ولایت پروان به کابل باز میگشت هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه شانه زخم برداشت و در حال حاضر در شفاخانه امنیت ملی بستری است. بخش از اظهارات خانم کوفی را در گزارش شنیدید. حالا مصاحبه مکمل با او که ظریف نظر انجام داده. فوزی کوفی نخست از جریان حمله قصه کرد.
ما به خاطر فاتح خانی در تن خانی دوستای ما در دوستای سیاسی ما در یکی از ولایات در ولایت پنشیر و پروان رفته بودم. پس که می آمدم از مسیر در منطقه فکر می کنم کلکان بود، همینجا دو تا موتر که از خود مرکز ولایت پروان چاریکار ما را تعقیب داشتن، اینجا دور زدن اطراف موتر ما را گرفتن. یک تا اشلای موتر با را پنگ کرد و یک موتر دیگه با مسلاس پشتی پرد فاید کردن طرف ما که ما موفق شدیم از ساحه فرار کنیم. یک طرف شانه مرمی خورد و فضل خدا شد که به خیر گذشت. در مقایسه با آمادگی که اونا داشتن که این مرمی اگر کمکی طرف سر میخورد یک چند سانتی دیگه در سرم میخورد، اما فضل خدا که در شانه خورد در دستم و باز خدا به شفاخانه امنیت ملی رساندیم. حالا فضل خدا خوب هستم.
فوزیه جان شما کی فکر میکنین کی کار کرده؟ به چی هدف؟
والا من نمیشم خود دشمنای افغانستان هستن. اداره امنیت ملی میگه کوسا در روسا میگن اکثرا داعش فعالیت میکنه. اصلا هیچ ارگان طالب رسمی مسئولیت نگرفته. امنیت ملی ریاست امنیت ملی خودمون میگه کوسا این فعالیت داعش است. مثلا هر گروهی که بوده نامادگی لازم برای این داشته که اینا چیکنه. مثلا آغاز مذاکرات بین المللی است و اینا میخواهند صدایی را که ممثل مردم باشند و مخصوصا از زنان را خاموش بسازند، اما اینا بیخبر هستند که ما را هر پاشه پاشه هم کنند پاشه پاشه با باز افغانستان دوست میداشته باشه بر افغانستان کار میدهند.
تحتان اجازه میتک برین قطر شما سیم؟
من به مجرده که بهتر شام بله در گفتگو ها شرکت میکنم. خواهیم برای اونایی که خاموش میسازند ما را برشان بگیم که برقدر ما را بشکنند با ما اندازه محتیستر و با ما اندازه برندتر میشیم.
فوزیه کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغانها با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم کوفی شام جمعه در راه بازگشت به کابل از پنجشیر و پروان زخم برداشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد در مورد دختر در ولایت غور برای شما خواهیم گفت که 20 روز پس از تیرباران پدر و مادرش دو جنگجوی طالبان را به ضرب گلوله کشت و حالا شما را از فعالان میگویند که این دختر آزادیش را در کابل از دست داده است. در مورد اعتراض‌های بلاروس هم تا دقایق بعد، اما پیش از همه اداره هوانوردی افغانستان میگوید برنامه‌هایی را روی دست دارد تا شرکت‌های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خارج شوند. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس بررسی‌های جهانی ایکایو در بخش معیاری ساختن پروازها پیشرفت‌هایی صورت گرفته. به گفته او چنین اقدام‌ها شرکت‌های هوایی افغانستان را قادر می‌سازد تا به همه میدان‌های هوایی جهان راه پیدا کنند. نصرت پارسا در این باره از کابل جزئیات می‌دهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به زودی به میدان‌های هوایی بین‌المللی راه پیدا خواهند کرد. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سال گذشته پس از سفارش هیئت سازمان جهانی ایکائو برای بیرون شدن هوانوردی افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپا تا حال بیشتر این سفارش‌ها اجرا شده است. آقای وفایی‌زاده گفت که شرکت‌های هواپیمایی افغانستان معیارهای ایمنی را بیشتر از گذشته رعایت می‌کنند و معیارهای بین‌المللی را تا حد زیادی رعایت کردند.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که از سوی هیئت تفتیش سازمان ایکائو مشخص شده بود کار کردند و صدها سند کمبود به خاطر ایجاد چارچوب حقوقی و چارچوب تکنیکی فعالیت های اداره هماهنگی انکشاف داده شده و عوض شده و برنامه مشخصی برای آموزش کادرهای تکنیکی ما تنظیم شده که با رفع قیود و محدودیت های فعلی کرونا و کشورهای بیرون از افغانستان اعزام خواهند شد.
هرچند بیش از 10 سال می شود که اداره هوانوردی ملکی افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، اما زمانی که هیئت سازمان ایکائو سال گذشته برای بررسی به افغانستان آمد، امیدواری ها با از سرگیری پروازهای شرکت های هوایی به اروپا بیشتر شد. پیش از این چند شرکت هوایی در افغانستان فعالیت می کردند، اما برخی از این شرکت ها از فعالیت باز ماندند. در حال حاضر شرکت هوایی خصوصی کام ایر و شرکت دولتی آریانا در این بخش فعالیت می کنند. شرکت هوایی آریانا 67 سال پیش ایجاد شد. طیاره های این شرکت قبل از زمان رژیم طالبان به برخی کشورهای اروپایی به شمول لندن و پاریس پرواز می کرد. در همین حال طلا محمد اتمانزای کارشناس هوانوردی می گوید هرچند رهبری اداره هوانوردی ملکی سعی می کند که افغانستان از لیست سیاه کشورهای اروپایی نون شود، اما با گفته وی کهنه بودن برخی طیاره ها و پایین بودن ظرفیت شرکت های هوایی این تلاش ها را ضعیف می کند.
طیاره متاسفانه از منگ زلیدی منگ سکن هند بالا خیسته ده نو ده مجبوریت پروازونه کهی ده طیاره ده افغانستان پاگ میار بین المللی به وسم نی برابری که هر طور دوی ده تور لیست نوی سلسی و نی سلسی منگ ده غوارو ده افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شی.
شرکت های هوایی افغانستان در حال حاضر در کنار پروازهای داخلی به برخی از کشورهای همسایه و منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، پاکستان پرواز انجام می دهند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه گاردین در مورد روند رهایی 400 زندانی جنجالی طالبان نوشته. در مطلب آمده که احتمال دارد مذاکرات بین افغانان در هفته روان بین حکومت افغانستان و طالبان با هدف پایان دادن به جنگ طولانی آغاز شود. پس از مشوره جرگه مشورتی در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی فرمان رهایی زندانیان باقی مانده طالبان را صادر کرد. اما طالبان گفتند که هنوز تمامی 400 زندانیشان آزاد نشدند. آغاز مذاکرات با آزادی تمامی زندانیان بستگی دارد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که به اساس توافق آمریکا و طالبان، واشنگتن نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کند به شرط آنکه طالبان روابط خود را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع کنند. گاردین گفته که منتقدان روند صلح افغانستان معتقدند که ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان تلاش کنند که با توسل به زور به قدرت برسند. با وصف تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز جنگ ادامه دارد. به اساس گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در 6 ماه نخست 2020 بیش از 12 صد غیر نظامی در کشور کشته شدند. انستیتیوت بروکینگز در مورد مأموریت ایالات متحده در افغانستان نوشته. در مقاله به سخنان تازه مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده اشاره شده. اسپر گفته که واشنگتن تا پایان ماه نوامبر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به زیر 5000 کاهش خواهد داد. نویسنده معتقد است که حکومت آینده ای آمریکا شاید خواستار حضور 5000 نظامی برای 5 سال دیگر در افغانستان باشد. در ادامه می‌خوانیم که در کنار 5000 نظامی و یک تعداد غیر نظامی و قراردادی، ایالات متحده ممکن است 2 یا 3 پایگاه هوایی را هم حفظ کند و همچنان عده‌ای از مشاوران نظامی برای آموزش نیروهای افغان هم در افغانستان باقی خواهند ماند. اکنون همه چشم‌ها با مذاکرات بین افغانان دوخته شده، مذاکراتی که انتظار می‌رود در دوحه قطر برگزار شود، جایی که طالبان دفتر دارند.
فعالان میگویند یک باشنده ولایت غور که 2 جنگجوی طالبان را به گلوله بست، حالا در کابل آزادیش را از دست داده. قمرگل 20 روز در پی تیرباران پدر و مادرش به دست طالبان 2 جنگجوی این گروه را کشت و نامش سرخط رسانه هاش دو به دستور رئیس جمهور اشرف غنی به کابل منتقل شده. منصور خسرو از غور جزئیات می‌دهد.
قمرگل با کشتن قاتلان پدر و مادرش شهرت جهانی یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از او تقدیر کرد و به کابل خواست، اما تا حال او را ندیده است. شماری از فعالان حقوق زن در غور از آقای غنی انتقاد می کنند. سویتا عزیزی از این منتقدان است. او می گوید
از قهرمان این دختر باید قدردانی صورت می گرفت و وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود، بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تند مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود. ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شه.
فرزانه دیگر فعال حقوق زن نیز میگوید
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خونی پدر مادر خود، این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند که باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید که دفتر ریاست جمهوری از او خواسته با رسانه‌ها سخن نگوید. به همین دلیل نمیخواد صدایش پخش شود. میگوید که در هتل در کابل به سر میبرد و اجازه ندارد با کسی دیدار کند. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور نیز این وضعیت را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر اینکه به قمرگل بی‌توجهی شده، از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم شده است. فرید ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور میگوید
ای که مدت یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است که شده. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قبرگل تعیین شود و دولت تصمیم درباره ازی بگیره، به خاطر از اینکه حتی او میگفت که من مریض هستم و نمیتونم بیشتر از این در این هتل سفری بکنم.
اما ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر نکرد. مسئولان اداره ارگانهای محلی نیز به تماس‌های رادیو آزادی پاسخی ندادند. بعد از آنکه نام قمرگل پس از کشتن دو جنگجوی طالبان بر سر زبان افتاد، منابعی به رادیو آزادی گفته بودند که یکی از جنگجویان طالبان شوهر او بوده است و آنها درگیر منازع خانوادگی بودند. رادیو آزادی.
مقام های ولایت نیمروز میگویند برای نگهداری محصولات زراعتی 16 سردخانه می سازند. دهقانان گفتند اگر این سردخانه ها ساخته شوند، کسب و کار آنها رنگ و رونق بیشتر خواهد گرفت. حفیظ نورزاد جزئیات می دهد.
سید ولی سلطان والی نیمروز از ساخت 16 سردخانه خرد و بزرگ در این ولایت خبر می دهد. آقای سلطان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از سوی وزارت زراعت کار ساخت 15 سردخانه کوچک جریان دارد. در این حال اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری نیز کار ساختمان یک سردخانه بزرگ را روی دست دارد. پیش بینی می شود این سردخانه ها تاثیرات مثبت روی رشد اقتصاد کشاورزان خواهد داشت.
15 سردخانه برای سبزیجات که او تحت کار است از طرف وزارت زراعت. در پالوی از او یک سردخانه بزرگ در ولایت نیمروز ساخته میشه از جانب واحد عملیاتی ریاست جمهوری.
در منال زبیولا اولیازاد رئیس اداره زراعت نیمروز میگوید میزان حاصلات خربوزه امسال در این ولایت به 1 میلیون متریک تن میرسد که 10% نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. او میگوید اگر کار سردخانه ها تکمیل شود، کشاورزی در این ولایت بیشتر رشد خواهد کرد.
خوشبختانه امسال ما نسبت به سال قبل افزایش محصولات زراعتی بخصوص پالیز که شامل تربوز و خربوزه میشه 10% افزایش یافته. امسال تنها تولیدات خربوزه در ولایت نیمروز تقریبا بیشتر از 1 میلیون متریک تن حاصلات میباشد.
از سوی دیگر شمار از کشاورزان از افزایش حاصلات خربوزه امسال در این ولایت خرسندند، اما از نبود بازار برای فروش محصولاتشان شکایت دارند. سید سهید یکی از کشاورزان نیمروز است که بیشتر از 300 جریب زمین را تنها خربوزه و تربوز کش کرده است.
خدا را شکر الحمدلله اینجا کشت و زراعت ما خوبه امسال. من امسال 362 جریب الان همی زمینی که ما هستیم زراعت کشت کردیم، ولی کاش کچی فایده که یک کسی می بود نمایندگی می داشت و درستی محصول ما را به قیمتش می خرید، ولی نکه این همه محصول، این همه زحمت و این همه اوبردی را ما داریم، بعضم به وقتش که میاد که محصول ما ببریم یه دلالی میاد و نصف قیمت بازارم نمی.
بسم الله یک کشاورز دیگر است که میگوید نبود اتحادیه کوپراتیو و نبود سردخانه ها باعث پایین آمدن قیمت خربوزه در این ولایت شده است. او خواهان حمایت بیشتر حکومت شد.
کثرت محصولات چون که زیاد است، لیکن بازار واحد برای فروش از این موجود نمی باشد و دلال های دسته دو و دسته سه بیاین و مفاد از این را می برن و نبود یک کوپراتیپ واحد، نبود یک اتحادیه واحد برای از این باعث شده که بایم قیمت بپروشم.
این سردخانه ها در حال ساخته می شود که به باور مقامای ولایت نیمروز امسال بیشتر از 25,000 هکتار زمین تحت کشت خربوزه و محصولات بهاری قرار گرفته است که به گفته این مسئولان اداره زراعت و کشاورزی این ولایت در حال حاضر 1 کیلو خربوزه در برابر 6 افغانی در بازارهای نیمروز به فروش می رسد.
رنگ های زندگی.
نام خودت چیست؟
حیات الله.
چی کار میکنی؟
دوغ بروشی، دوغ بولو نیستن.
خب دنباری همی دوغ معلومات بده که ای دوغ همی ظرف که هست همیشه بگوی نامش را بگیری که چی هست و چقدر دوغ ده ای جور کدی؟
بنو خسی کلو مو صاحب کردیم بادرنگ داره نونو کس نیش.
چی نام داره می ظرف دوغ؟
گوزه گلیسته.
دوغ ده بین زمین تیار کدی؟
آه
و در کوزی گلی یعنی کیفیت دوغ بهتر میاد؟
آه بهتر میاد، در یخ هم میباشن.
اطراف شد چرا برگای سبز گرفتی؟
گفتم از داره قشنگ معلوم شد و میستری جمع شد.
با دیگه چی فایده داره؟
فایده ایش همیست به گرمی از داره خوب است. سرد هم نگاه میکنم، یه تر میکنم که با سرد باشه داره. یخ مندازیم.
چقدر مواد جور کردی؟
یک کیلو بادنگ جور کردیم، یک دست نانا کرد گشنیش دیگه 3 کیلو ماس. نمک انداختیم دیگه چیز ننداختیم. یگان تو هست کدام دوا گرد میکنم اگه ما خالص جور میکنیم.
خب اون دوایی که گرد میکنن به خاطر مزیش از چی است؟
یگان تو بس چیز نگشت از خوش میبره. از خاطر میگم مشتری جذب شه مگه ما خالص جور میکنیم به خاطر مشتری خوش باشه.
یعنی دو خواب آور است.
آخ مردم که بخوره خوش میبره.
خودت چطور از این دو استفاده میکنی روزانه؟ چقدر استفاده میکنی؟
خودم میخورم یک سه گلاس میخورم روزانه.
بس خود نمیبره؟
نه دیگه ما فهمیدم شدین که تو
فروشاتت چطور است؟
شکر میشه 3000 جارو دو دخل نیوار داری.
تا پولی از اینکه دو فروشی داری درس خوندی؟
آ تا سن 5 خوندیم.
یعنی باز مکتب علاقه دی؟
مکتب علاقه.
چرا؟
وطن ما جنگ بود، نمیشد مکتب رفتن، نمیشد جنگ بود، آمدیم کابل.
موفق باشید.
یکی دیگر از رنگ‌های زندگی. شنونده عزیز، با این رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرها. مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانان تا هنوز تعیین نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی هند را دوست نزدیک استراتژیک و متحد افغانستان خوانده. آقای غنی در پیام‌های جداگانه به مناسبت روز استقلال هند بر رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور گفته که مشوره‌ها و هماهنگی‌هایش را در زمینه موضوعات مهم منطقه‌ای با دهلی نو ادامه خواهد داد. وزارت دفاع ارمنستان از اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان خبر داده. شمار دقیق این نیروها تا هنوز معلوم نیست، اما به گفته رسانه‌های ارمنستان یک گروه از سربازان این کشور دیروز کشورشان را به قصد افغانستان ترک کردند. ایالات متحده و پولند توافق همکاری های دفاعی را در جریان سفر مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به وارسا امضا کردند. این توافق نامه که دیروز امضا شد چارچوب قانونی را برای استقرار نیروهای امریکایی در پولند فراهم می کند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید نکردن تحریم تسلیحاتی علیه ایران باعث بی‌ثباتی بیشتر در شرق میانه خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل با پیشنهاد آمریکا نتوانست محدودیت بر خرید و فروش اسلحه را با رأی مثبت تصویب کند. و برادر کوچک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عمر 71 سالگی در یک شفاخانه نیویورک درگذشت. تا هنوز علت مرگ رابرت ترامپ معلوم نیست، اما او در ماه جون برای بیش از یک هفته در شفاخانه بستری شده بود. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز هر لحظه در دسترس شما در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های روز ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. گزارش دیگر داریم و سپس برنامه های هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست نشان خواهند شد. اما پیش از آنها در مورد تظاهرات گسترده که برای هفتمین روز در بلاروس ادامه یافت. این اعتراض ها به خاطر برنده شدن الکساندر لوکاشینکا در انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شده. در ادامه تظاهرات در بلاروس تا اکنون حداقل 2 تن کشته و بیش از 6000 تن دیگر بازداشت شدند. اتحادیه اروپا بحث روی وضع تحریم ها بر بلاروس را ادامه داده. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
منسک پایتخت بلاروس دیروز 15 آگست هم شاهد تظاهرات سلامیز مردمی بود که در اعتراض به برنده شدن الکساندر لوکاشینکا در انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شد. تظاهرات در بلاروس برای هفتمین روز ادامه یافت. رفتار نیروهای حکومتی با مظاهرچیان در بلاروس خشم جامعه جهانی را هم برانگیخته. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به روز جمعه وضعیت بلاروس را به بحث گرفتند و یکی از موضوعاتی که در این اجلاس رویش صحبت شد وضع تحریم‌ها بر بلاروس بود. سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اصلی لوکاشینکا در انتخابات در پیام ویدیویی از لیتوانیا بر دوام اعتراض‌ها در روزهای اخیر هفته تأکید کرده است که میسون انتخابات بلاروس ادعا کرده که لوکاشینکا حدود 80% آرا را در انتخابات به دست آورده. بلاروس یک شنبه گذشته شاهد برگزاری انتخابات بود که پس از اعلام نتایج آن مردم در اعتراض به برنده شدن لوکاشینکا به خیابان‌ها برآمدند و سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب لوکاشینکا در این انتخابات مجبور به فرار به لیتوانیا شد. مخالفان سیاسی لوکاشینکا مدعی‌اند که تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفته. معترضان به احترام یک مظاهره کننده 34 ساله که هفته گذشته در جریان تظاهرات کشته شد، دیروز در نزدیک یک استگاه مترو در گرد هم آمدند. در جریان تظاهرات در بلاروس تاکنون از کشته شدن حداقل 2 نفر گزارش شده و گفته می شود که 6700 تن دیگر بازداشت شدند. بیش از 2000 نفر دیگر دوباره رها شدند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود صحبت کرده. پس از مکالمه تلفنی که دیروز انجام شد، لوکاشینکا به مقام‌های نظامی کشورش گفت روسیه آماده هر نوع کمک امنیتی با بلاروس است. او گفتگوی خود با پوتین را طولانی و سازنده خواند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت حالا 9:36 به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار تکنیکی ما. البته در برنامه های بعدی هم با ما همکار و همراه خواهد بود و نشرات رادیو آزادی طوری که میدانید تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا 2 برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم برنامه حقیقت چیست.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. هرچند در هفته گذشته از روز جوانان تجلیل به عمل آمد، اما امروز ما از طریق ویژه برنامه جوانان از رادیو آزادی یعنی برنامه هوای تازه این روز را برای شما مبارک باد می گوییم. روز جوانان همساله در 12 ماه آگوست در افغانستان و برخی از کشورها تجلیل می گردد. در این برنامه هوای تازه روی این موضوع بحث می کنیم که تجلیل این روز کدام تغییرات را در زندگی جوانان با وجود آورده است. به مناسبت این روز جوانان چه می خواهند و چه کارهای برایشان صورت گرفته است و در آینده چه کارهای برای آنها صورت خواهد گرفت. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا معدومی تهیه کردم. در آغاز توجه کنید به گزارش. روز جوانان برای اولین بار در کشور اتریش در شهر ویانا تجلیل گردید و امروزه بیشتر کشورها این روز را تجلیل می کنند. در این روز روی موضوعات مهم زندگی جوانان بحث ها صورت می گیرد و جوانانی که دستاوردهای داشته و برای کشور و جامعه خود خدمات انجام داده باشند در این روز تقدیر و تحسین می شوند. پنجشنبه گذشته این روز در پایتخت و بعضی از ولایات تجلیل گردید، اما اکثریت جوانان از تجلیل این روز خبر ندارند و همچنان می گویند که تجلیل از این روز رنگ و بوی نمایشی دارد و بعد از گذشت این روز وعده هایی که به جوانان سپرده می شود جامعه عمل نمی پوشد. منیلا ملکچی‌زاده عضو شورای ژورنالیستان در مورد این برنامه چنین گفت:
نشست امروزی متفاوت از دیگر روزها از دیگر نشست ها بود و با خصوص کمیته های برگزار شد که یک کمیته صحت بود و همچنان کمیته کار بود برای جوانان و کمیته دیگری بود که برای جوانان کمیته تشکیل شد و در این کمیته ها گروه ها بازم دیگر متفاوت جدا شدن و سری امی کمیته ها کار نمودن و یک کمیته ها که تکمیل شد بعد از او پروسه که تکمیل شد ای به وزارت صحت عامه به انتقال پیدا میکنه و دیگر هی که جوانان یعنی امو چیزهایی که در دل دارن امو چیزهایی که مشکلاتی که در جامعه است در صحت است در دمی اجتماعی که است امیر با همدیگر روی تفاهم مثل یک کنفرانس مثل یک جلسه با همدیگر نشست نمودن و هی را یعنی با مشاوره همدیگر ای را باز ترتیب بندی میکنن به وزارت صحت عامه انتقال میدن
و همچنان افزود ما در بین جوانان استعدادهای خوبی داریم جوانان تنها به این گونه کنفرانس ها اکتفا نکنند و حکومت نیز دست آنان را بگیرد
خب معلوم دارسته که ما نمیتونیم که تنها اکتفای ما به می کنفرانس ها باشه که در کنفرانس ها ما دعوت شیم باید برای جوانان بجز از این کنفرانس ها آگاهی های بیشتری داده شوه و جوانان در رأس حکومت باید قرار بگیرن جوانان باید در رأس صلح قرار بگیرن جوانان باید در رأس تمام ادارات دولتی قرار بگیرن و جوانان باید برشان کار فراهم شوه هر جوانی که در افغانستان داره استعدادهای متفاوتی خیلی استعدادهای بالایی داره که جوانان زیادی داریم که امیل ازم میدانن که هر نوع تبارزی هر نوع تکنولوژی را پیشرفت دادن اما دستی تنگ دارن تنگ دستی است که نمیتوانه جوانان امو برنامه را که داره و امو مسئولیت را که داره امو را انجام بده مقامات بلندپایه ما به جوانان اصلا توجه خاصی ندارن و توجهشان به این است که امی جوانان از دستشان بگیرن و هیره بتانن که به ارتقاعات بلند ارتفاع بدهشان
مدینه احدی یک تن از جوانان شهر کابل که خودش نیز در این برنامه اشتراک کرده بود از این برنامه راضی به نظر نمی رسد و می گوید روز جوانان در افغانستان زمانی که تجلیل می شود به نسبت جوانان بزرگان و مسئولین بیشتر صحبت می کنند و صدای جوانان را کسی نمی شنود
امروز که ما می روز جوانان تجلیل کردیم به یک وجه خوبی بود اما متاسفانه از جوانان هیچ کس سخن نگفتن و اما همی بزرگایی که اشتراک کرده بودن سخن گفتن و در جوانان یعنی اما خواستی که داشتن پرسیده نشد که شما چی می خواهید و چی خواسته دارین متاسفانه امروز که ما روز جوانان تجلیل می کنیم اما به جوانان به خواستهشان اهمیت زیاد قائل نمیشن و چیزی که خواست دارن به اون نمیرسن ما داد از جوان میزنیم اما به جوان حق صحبت نمیتیم متاسفانه حق صحبت به خود جوانا داده شوه جوانا خواستایی که دارن خودشان بگوین و زمینه کاری برشان مساعد باشه اگر ما امروز اینجا آمدیم و از روز جوانان صحبت کردیم اما متاسفانه نشد که جوانا امو خواست دل خود بگوین و امو چیزی که خواسته دارن به او برسن و اما گپا از صلح بود از آرامی بود متاسفانه درباره که به جوانا چی برنامه دارن صحبت نشد موضوع مشخص نبود
نایرا پاینده یک تن از محصلین یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل به این باور است که این گونه برنامه ها و کنفرانس ها هیچ فایده به حالت کنونی جوانان ندارد و ای میگوید باید به خواسته های جوانان گوش داده و آنها را کمک و یاری رسانید
روز جوانان سخنرانی های بی مفهوم و چکچک های بی مفهوم تجلیل از هر روز فقط خاک زدن به چشم مردم است و هیچ سودی ندارد. ارزش جوانان با این تجلیل ها اصلا تعیین نمی شود و دید من حتی تمسخر کردن هم هست. به نظر من به عوض این که تجلیل از این روز کنیم باید به جوانهای کشور خود ارزش قائل شویم. ما نیاز به تجلیل روز جوانان نداریم. ما نیاز به کار، تحصیل، امنیت و آرامش داریم که هیچ کاری بحث در موردش نشده و نمی شود. من به عیسی جوان کشور موافق به تجلیل روز جوانان نیستم و به عوض میخوایم محیط کار برای مساعد شود و از هر نوع امتیاز کشور خود برخوردار باشم میخوایم کار کنم تا یک دستاورد داشته باشم به خود و کشور خود
روحید احمد باشنده ولایت ننگرهار که فعلا در کابل زندگی میکند میگوید از تجلیل روز جوانان آگاهی نداشت و افزود چندین روز بعد از این روز
خبر شده است.
بعضی جوانان خبر و یعنی طول
باید بگویم که از تجلیل این روز بعضی از جوانان با خبر بودند، اما همه جوانان آگاهی نداشتند. بیشتر جوانان کابل در این باره آگاهی ندارند. حتی خودم نیز خبر نداشتم. زمانی که این روز گذشت، دو یا سه روز بعد من خبر شدم.
دو یا سه روز دیروز تازه خبر شدم.
داود افضلی تنظیم کننده این برنامه گفت: ما کوشش میکنیم تا راه های حل را برای جوانان در مبارزه با مشکلات دریابیم.
خوشبختانه انجمن راهنمای خانواده افغان هم این برنامه را با سایر نهادها برای انداختن تا ای که ما دریافت بکنیم که چالش عمده سرارای جوانان چی هست، مشکلات عمده از اینا چطور است، و بالاخره ما دریافت بکنیم که راه حل و خود را از این جوان ها که چگونه از این حالت بحرانی، چگونه از این حالت که با مشکلات مواجه هستند، خصوصا در شرایط کرونا که یک تعداد از اینها از قبل هم کاریابی نداشتن، وظیفه نداشتن، و یک تعداد هم که اگر وظیفه داشتن وظیفه خود را از دست دادن، چطور بتونیم اینها با این شرایط مبارزه بکنن و چطور اینها بتونیم که مشکلات عمده از این را با نهادهای معتبر انعکاس بدیم و در بتونیم که حداقل در کاریابی از اینها در بخش صحت از اینها که همکاری لازم را که ضرورت است بکنیم. خوشبختانه انجمن راهنمای خانواده افغان در قسمت صحتمندی جوانان فعالیت های زیاد، خدمات زیاد را ارائه کرده. از دو جمله یکی از خدمات از این است که مشوره دهی آنلاین یا از طریق خود تلفن های دست داشته شون است که اینا میتونن که تماس بگیرن، اینا مشوره های را داشته باشن.
و ای همچنان افزود: خوشبختانه مشکلات فراراه جوانان تا حدود زیاد شناسایی شده است و ما از معینیت جوانان تقاضا کردیم تا برای مشکلات جوانان کارهای بنیادی صورت گیرد.
که مشکلات حدود زیاد شناسایی شده، اما مثلا بیکاری است، فقر است، مشکلات در تحصیل است، مشکلات در امنیت است، اما راه های حل بنیادی تا هنوز جستجو نشده. امروز هم ما از نهاد خود معینیت جوان هم تقاضا کردیم، خواهش کردیم تا این که مشکلات را که شناسایی شده، راه های حل خوب مناسب و راه های حل که بتونیم حداقل کار بنیادی در صورت بگیره و کارهایی که یعنی کارهایی که مشکل است، راه حل مشکلات را دریافت بکنیم، به اونها گفتیم. و حالا هم کمیته های را ما اینجا دور کردیم، شما هم خودتون میبینید که 4 کمیته ما ایجاد کردیم، میتونن هر کمیته مشکلات خود را در قسمت معارف دریافت بکنن که در قسمت معارف چه مشکلات را دارن. کمیته صحت است که دریافت بکنه از نظر صحی مشکلات جوانا چی است. کمیته بیکاری هست، شغل زدایی هست، اینا میتونن پیدا بکنن که از نظر شغلی چقدر مشکلات داره جوانا. تمام سوالات، تمام مشکلات از اینها را جمع کرده با نهادهای معتبر درباره حل این مشکلات دادخواهی خواهیم کرد و کوشش میکنیم که راه حل بنیادی جستجو شه.
از طرف دیگر، لایق شاهزادران، سرپرست معینیت جوانان، میگوید این برنامه متفاوت تر از برنامه های گذشته تجلیل شد و دستاورد های نیز برای جوانان داشت.
شما خودتان دیدین که از طبقه های مختلف جوانان جمع شده بودند. در اینجا انجینر، دکتر، تجار و کسانی که در نهادهای دولتی کار میکنند موجود بودند و نظریتشان را ارائه کردند. در اینجا بالای هیچ کسی قیودات نبود که باید فرمایشی صحبت کند. هر جوان آزاد بود تا در مورد مشکلات جوانان صحبت کند. به حیث یک مسئول من خوشحال میشوم تا جوانان هر مشکلی که دارن با ما در میان بگذارند. این قسم نشست ها برای جوانان بسیار مفید واقع می شود و نماینگر انسجام و اتحاد جوانان می باشد. این روز بین المللی جوانان است و در سراسر دنیا تجلیل می شود. جوانان افغانستان نیز از هیچ کسی کمی ندارد. ما جوانان افغانستان می خواهیم تا با جوانان کشورهای دیگر یکسان به پیش برویم و ارتباط ما با آنها قوی تر گردد.
جوانان سره یو که سم مختلار شو دوی سره مونږ ارتباطات نورم کوي.
وی همچنان افزود در این برنامه از طبقه های مختلف جوانان اشتراک کرده بودند و همه نظریات و پیشنهاداتشان را ارائه کردند.
یکی از دستاوردهای جوانان در این برنامه این است که شورای عالی جوانان به وجود می آید که در آن جوانان به سطح ولایت و ولسوالی ها شامل خواهد بود، یعنی در ساختار آن جوانان تمام افغانستان شامل می شود. و چنان که این برنامه امروز در پایتخت گرفته شده بود، عین برنامه ها در 33 ولایت و تمام ولسوالی های افغانستان برگزار شده است و از روز جوانان تجلیل می شود. همچنان جوانان بیشماری در این برنامه اشتراک کردند. در این نشست ها 4 کمیته مانند صحت، وظیفه، تعلیم و صلح دایر گردید و جوانان در آن نظریاتشان را ارائه کردند. ما از این نظریات یک طرح مختصر می سازیم و آن را به ادارات دولتی تسلیم می سازیم.
نهایت گرامی، به امید موفقیت هرچی بیشتر جوانان این برنامه را به پایان می رسانیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار تشکر جناب محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، جناب مهمند صاحب را در این برنامه با خود داریم و در این مورد امروز صحبت میکنیم که در افغانستان موضوع تجارت و مواد خوراکی چقدر نگران کننده است، ما چقدر ذخایر داریم و آیا نگران باشیم یا نباشیم. بسیار تشکر. در نخست اگر بگین که حالا واردات یا تجارت ما در مجموع با کشورهایی که قبل از موضوع ویروس کرونا بود چگونه ادامه دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و احترامات خوش را به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنیم. به مردم شریف اطمینان میتیم که افغانستان دارای 8 بندر هستند و تقریبا که 6 بندر ما بسیار فعالانه و از دو طریق، تنها مواد غذایی نه ولی زیادترش مواد غذایی وارد کشور میشه و ما هیچ نوع مشکل در مواد غذایی نداریم و مواد غذایی از قبیل آرد، روغن و تمام اجناس وارد کشور میشه. و ایره دوستای بسیار محترم ما شنونده های مردم شریف افغانستان اطمینان داشته باشند که ما متکی به یک کشور نیستیم، ولی خواهان گسترش روابط تجارتی با تمام کشورهای منطقوی و بین المللی هستیم.
جناب مومنصب، حال تجارت ما با توجه به موضوع کرونا ویروس چگونه از با کشورهایی که قبل از این داشتیم داد و گرفت؟
امیال ما از تمام کشورهای جهان واردات داریم و صادرات ما از 6 بندری که هستن بدون وقفه جریان داره. باز جلبای به اصطلاح پرسر طلب از این یک استفاده سو کردن که در بازار نرخا بلند رفتن، ولی خوشبختانه ریاست اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با درکی که از بازار داشتن به همکاری شرکت های خوب و بزرگ ما ایره انجام دادن که در مطرح را بیرون کردن و شرکت مومن و اتحاد افتاب یا در چار شرایه در کلگی شرایه مطرح را استاد کردن و مردم گفتن که ما به سر خرید میتیم. ما روغن آوردن که در بازار تقریبا 13.5 نرخش پشتن در کیلوی و ای به 11.5 به کلگی مردم توضیح کردن که ما قلبا از مردم و تاجران با احساس افغانستان تشکر میکنم و رهبری اتاقای تجارت به ای بسیار رولی مهمی داشتن.
بله مومن صاحب، ایران بیشتر صدمه دیده از کرونا ویروس. حالا داد و ستد ما با ایران چگونه است و مسئولیت تجارت ما چقدر در نظر گرفته شده؟
فکر میکنم ولایت هرات ما که یکی از ولایت های کلیدی کشور ماست، هم از نگاه تجارت استراتژیک و هم از مردم های بسیار هوشیار و دانا و اتاق تجارت هرات به این مسئله هستند که اونجا اما تدابیر لازم خود وزارت ریاست صحت عامه به هدایت وزیر صحت عامه انشاءالله تدابیر لازم گرفته که کسایی که بروشه، ولی با ترانزیت کدام مشکل ما هیچ مشکلی نداریم، از اون طرف ترانزیت ما میایه بسیار ساده و آسان.
بله، یک نگرانی که برای مردم پیدا شد از احتکار مواد، بخصوص مواد خوراکی و آن هم مواد عمده مانند برنج، آرد و روغن به میان آمد. این موضوع احتکار چگونه است و چقدر شما در تلاش هستیم که باید صورت نگیره، بخصوص تجارای خرد و کوچک و جلابا که شما میداری کردیم؟
برای شما اطمینان میتونم که اتاق تجارت عمده فروشا تعهد سپردن، ما به یادآور شدم که و نرخ را در کنترل آوردیم و اجازه ندادیم که از این چیز جلابا استفاده بکنه، ولی باز هم ما برد میگم کسی که در هر جایی و احتکار است، احتکارگر تاجر نیستن. تجارت طریقه مسنونه نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. ما میخواهیم که تجارت ما خصوصا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کوشش حاد خودگات تمام رهبری اتاق تجارت رئیس عمومی دیگه اعضای کلگی اتاق تجارت معاون صاحبای محترم کلگی دمی صدا هستن که چرا کم بتونیم به مردم خدمت کرده بتونیم. یعنی اینجا اتاق جای خدمت هستند، دو اتاق رهبری اتاق تجارت نه کسی معاش داره نه کدام امتیازی داره، هیچ چیز نداره، ولی در اینجا کمک جریان داره. باز هم در این راستا ما بگویم که تشکر میکنم از جلب ما رئیس جمهوری افغانستان که در شورای اقتصادی هدایات لازم و پیشنهادات سکتور خصوصی را گوش کردن و به مراجع مربوط هدایت دادن که فعلا شما میبینید که تمام بنادر گمرکات بنادر راهایشان به اصطلاح چی هستن 24 ساعته هستن که یک گام نیک هستن و ما کوشش میکنم. ما امروز پیشنهاد دادیم به جناب وزیر مالیه که ما باید یک لاین جدا را برای مواد غذایی داشته باشیم تا مواد غذایی از دو لاین و یک جدا محصول شوه و بزرگترین قسمت به تمام نقاط افغانستان برسه و ان شاء الله مردم افغانستان اطمینان داشته باشه که بوتی مواد قحطی نیست و ان شاء الله نه قیمتی هم نمیشه.
بله، یکی از تشویشایی است که در مناطق دور افتاده نسبتا در بولسوالی ها و قریه ها مشکل کمبود مواد غذایی به وجود نبیه، دی قسمت اقدامات چگونه است؟
ما برای کلگی دوستای خود با تمام والی صاحبای بزرگوار به هر کس میتیم انشالله شرکت های کلان ما در چه اصلا ما تنها در کابل چیز نداشتیم شرکت های ما و انشالله به کلگی قرا و قصبات میرسه و تجارای تصمیم گرفتن که من بعد سر جلاب با یا سر دکاندار هر کسی که حاضر میشه اون بپروشه حاضر هستن که حتی یک دبر مگه کسی بخواه سرشان بفروشه و برشان تامین بکنه و انشالله دوستایی که در قرای قصبات ماستن ما کلگی یک افغانستان و کلگی انشالله اطمینان میتیم که ما در خدمت شما هستیم.
بله، ویروس کرونا بسیار خطرناک است و تشویشی که است که مواد کم با کمبود مواد غذایی مواجه شیم، باز هم اطمینانتون به مردم ما است که انشالله کمبود نخواهد بود.
انشالله اول عزیز ما برات میگم که شش بنادر ما فعالانه چیز میکنه و به طور کافی مواد غذایی در راه هم هستن و بعضی مالای ما از طرف بندرعباس و چابهار وارد کشور میشود
و بعضا مشکل پیدا میشه با پاکستان در موضوع داد و ستد تجارتی، مشکل هم بیشتر یک طرفه بوده، علتش چی است جناب
آقای؟ من فکر میکنم که ما پیش از یک سال میشه که با پاکستان یک مشکلی که پارسال هم در تابستان یک مشکلی داشتیم به خاطر میوه تازه که یکم داره نرخ‌ها را بلند برده بودن، نرخ‌های مثلا میوه‌جات ما را بعد از او کدام مشکل در برای ترانزیت ما نداشتیم. این به خاطر مشکل به خاطر ویروس کرونا یک مشکل جهانی و منطقوی هستند و بین المللی هستند. به این خاطر ما تقریبا ولی بازم گله داریم که باید برای ترانزیت باید بند نمی‌شدن، ولی خیر است که ولی ما می‌خوایم که یک مشکل بودن که ولی باید تدابیر لازم به او چیزی که پاکستان میگه یک مملکت چیز هستن، ولی ما هم تدابیر خود در کلگی بنادر گرفته شده از طرف ما، خواهشمندیم که حکومت پاکستان هم با تدابیر خاص خود که دارد با عاجل ترین صورت باید به ترانزیت افغانستان اجازه داده شود، ولی ما میخواییم که با تمام کشورهای منطقه با کشورهای جهان تجارت خوب و داشته باشیم با احترام متقابل به رشد اقتصادی مملکت های یکی دیگه.
اطمینانتان به مردم چی است که قیمت ها بار دیگر با آسانی بلند نخواهد رفت؟
انشالله اول عزیز به مردم شریف کابل به مردم شریف افغانستان اطمینان میتونم که اگر مردم از پیش ما خفه نشه یکم داره مردم هم خودشان هم سراسیمه شدن و به مردم شریف حقش سر سکتور خصوصی افغانستان سر دولت مردای افغانستان بسیار زیاد هستن و ما به مردم خود احترام خاص داریم. اطمینان میتیم انشالله که بنادر ما واز است و انشالله دیگه بنادر که بسته هم بزرگترین پرست انشالله به همکاری بزرگای کشور و دولت مردای کشور انشالله در حال باز شدن هستن و انشالله اطمینان میتیم شما مطمئن باشین دولت انشالله مرای سکتور خصوصی بجار یک دست قوی داده و پیشنهادایش تقریبا ما برات بگم که یعنی در هر دقیقه و هر ثانیه حتی تا شب 2 بجه پیشنهادات ما قبول شده و ما برش اطمینان میتیم به مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر جناب
آقای. خوش آرام باشه و خدا کنه که دیگه دفعه مصاحبه میکنیم ان شاء الله ویروس کرونا هم نباشه ان
شاء الله. Yeah.